قابل توجهی گرفتن به نسبت سایر دنیا. این اینجور نیستش که کشور ما وضعیت فوق‌العاده بغرنجی داشته باشه. نکته اول. نکته دوم، همونجوری که آقای دکتر قادری گفتن، سرعت پیشرفت توی همچین فناوری خیلی زیاد میتونه باشه. یعنی ما اگه یه رویکرد مناسب اتخاذ بکنیم و از منابعمون خوب استفاده بکنیم، به سرعت میتونیم این فاصله همون رو پر بکنیم. البته حالا من این اعداد و اینها رو نمیخوام بگم که مثلا توی 10 سال آینده، چون تو صنعت ملی هوش مصنوعی افق اینه که تا 1400 روز 10 کشور اول باشیم. بله. بعد اصلا این قابل ارزیابی هست یا نه؟ یعنی چی ما جز 10 کشور اولیم؟ مثلا با تعداد شرکت های میلیارد دلاریمون این مشخص میشه. همین ارزیابی این قضیه جای تأمل داره، کار به این اعداد ندارم.
البته دکتر من اصلاح کنم نکته قبلی رو، ما لحاظ مقاله جز 17 بله. کشور هستیم، ولی خب لحاظ کاربست دقیقا. من بحث دقیقا. عملیاتیشه
بیشتر. یکی از مشکلات ما همین هست،
60 پله فاصله داریم.
بله. یکی از مشکلات ما این هستش که توسعه رو و پیشرفت رو توی حوزه فناوری منحصر کردیم به تولید مقاله. این خیلی بده و این رویکرد البته توی سطوح بالای کشور ما هم تقریبا الان جا افتاده که نه، فقط اون نیست که ما تولید مقاله داشته باشیم و بگیم تولید علم می‌کنیم، باید کاربردی نگاه کنیم. حالا با نگاه کاربردی و عملیاتی چی موجب بلوغ یک فناوری میشه؟ یه چیزی مثل هوش مصنوعی که همونجوری که دکتر قادری گفتن هولش کاربردها فناوری مختلف توسعه پیدا می‌کنه. خب مثلا فرض بکنید یک کشاورزه، یک مثلا طراحه، یک مهندس برقه، یک نمیدونم مجری رادیوییه، یک برنامه سازه. خب اون میخواد الان از هوش مصنوعی استفاده بکنه. با دانی میره، باید حداقل دانشی رو داشته باشه مثلا از هوش مصنوعی. طبیعتاً ما باید برای شرایطی رو فراهم بکنیم که نیاز نباشه بره دکترای هوش مصنوعی بگیره. کسب و کارهای مختلف ما باید، وقتی میگیم مثلا هوش مصنوعی بلوغ پیدا کرده توی کشور، این کسب و کارهای مختلف میتونن از اون استفاده بکنن به عنوان متقاضیان فناوری‌های هوش مصنوعی. خب اگه کسب و کارهای مختلف، آهاد مختلف، افراد مختلف بخوان از هوش مصنوعی استفاده بکنن، چی باید داشته باشن؟ باید یک جعبه ابزاری داشته باشن که بتونن به سادگی از اون استفاده بکنن، از فناوری هوش مصنوعی استفاده بکنن. ما یه همچین زمینه‌ای رو هنوز در کشورمون فراهم نکردیم. جعبه ابزار هوش مصنوعی چیه؟ چیزی که ما بهش میگیم پلتفرم هوش مصنوعی. این باب شده، البته به همه چیزها پلتفرم میگن که واژه فارسیش هم که حالا شما گفتین بنساز است.
بله.
پلتفرم مثلا برای حالا پلتفرم های مجازی و اینها هم به کار میره، ولی خب یه پلتفرم هوش مصنوعی یک عرض شود که مفهوم یک مجموعه که ابزارهای مختلف برای یک کاربر هوش مصنوعی رو فراهم میکنه. از مدیریت داده هاش بگیرید، از پردازش ابری بگیرید، از ذخیره سازی ابری بگیرید، تا امکان مثلا ترین کردن داده های مختلفش، تا استفاده از مثلا فرض بکنید مدل های آماده ای که در اختیارش قرار میده. کمپانی های بزرگ دنیا اومدن این پلتفرم ها رو توسعه دادن. مثلا مشهورترینش شاید آمازون باشه که AWS رو اومده توسعه داده، مایکروسافت اجر رو توسعه داده، گوگل توسعه داده، امثال اینها همه توسعه دادن. همین حتی این مدل‌های زبانی مثل ChatGPT و لاما اینها هم یه جوری پلتفرم حساب میشن. ما باید بریم سمت این که یک پلتفرم بومی داشته باشیم.
بله.
البته نه به این معنی که همه مدل‌های هوش مصنوعی رو از پایه بخوایم بومی سازی بکنیم، اما بیایم بر روی همین کتابخونه‌ها و مدل‌های آماده و پری‌ترندی که هستن اونها رو کاستومایز بکنیم برای کاربردهای خودمون. مثلا یکی از تفاوت‌های ما زبان فارسیه. ما الان کتابخونه های آماده در دسترس همه مهندسان برای زبان فارسی به خوبی نداریم. یا فرض بکنید مثلا داده های مختلفی داریم، مثلا همین بحث بیمه که گفتن، طبیعتاً شرایط کشور ما توی بحث بیمه متفاوته با کشورهای دیگه. ما باید مدل های زبانیمون رو بر اساس این داده ها آموزش بدیم. توسعه یه پلتفرم بومی که الان میدونم توی معاونت علمی هم بحثش هست، معاون علمی ریاست جمهوری گفته که ما تا ماهای آینده دنبال راه اندازی یک پلتفرم داخلی هستیم در زمینه هوش مصنوعی، میتونه اون جعبه ابزار تسهیلگر باشه که بلوغ رو توی فضای حالا زیست بوم هوش مصنوعی ما تسهیل بکنه و دسترسی افراد مختلف رو برای استفاده از کاربردهای هوش مصنوعی فراهم بکنه. این یه مسئله است که اون جعبه ابزار است. و قدم قبلی همون بحث داده هاست. باید داده های مختلف همینطور به زبان فارسی یا داده های تصویری و امثال اینها در دسترس کاربران مختلف قرار بگیره برای توسعه کاربردهای مختلفشون در زمینه هوش مصنوعی. من فکر میکنم الان دولت و سازمان ملی هوش مصنوعی دنبال این قضیه هستن. ها، یه نکته دیگه رو هم اشاره بکنم، همین بحثی که آقای دکتر رزاقی طاهری فرمودن، بحث پردازش توی کشور خیلی مهمه. خب ما حالا خودمون متاسفانه تولید کننده و توسعه دهنده تراشه ها نیستیم، ولی میبایستی یک سری مراکز محاسباتی پیشرفته، چیزی که حالا مشابه تقریبا ابر کامپیوترهایی که توی کشور کم داریم، مراکز داده، اینها زیر ساختای سخت افزاری هوش مصنوعیه. ما باید اینها رو فراهم بکنیم و این کار دولته. یه بخش خصوصی نمیتونه برای مرکز محاسباتی خیلی بزرگ با تعداد پردازنده های زیاد و قوی بزنه. دولت باید اینو فراهم بکنه که زیر ساختای پردازشی اشتباه در دسترس همه قرار بگیره. بحث اشتراک گذاری داده باید حل بشه و همینطور اون پلتفرمی که به کاربران با دانش حداقلی هوش مصنوعی این اجازه رو بده که توی بیزنس خودشون بتونن از هوش مصنوعی استفاده بکنن. این مثلث اگر شکل بگیره، من فکر میکنم یک رونق و بلوغ خوبی توی هوش مصنوعی کشور ان شاء الله ایجاد بشه.
من یه نکته رو بگم.
جانم بفهم.
یکی از موضوعاتی که خیلی واقعا به چشم میخوره توی کشور ما، بحث به اشتراک گذاری تجربه هاست. دنیای اوپن سورس الان دیگه خیلی بزرگ شده. شما وقتی با شرکت فیسبوک داریم میبینیم کار میکنیم، شرکت فیسبوک یکی از بزرگترین مدل های بزرگی زبانی رو داره میسازه و به رایگان به اشتراک میذاره.
اوپن سورس. بله،
همشون اوپن سورس میکنه. یا گوگل داره همه رو اوپن سورس میکنه. ما در واقع مایکروسافت داره با اوپن سورس میکنه. این فعالیت ها تو کشور ما نگاه تو کشور ما نگاه مالکیتیه. یعنی اگه قوه قضاییه الان داره کار میکنه، من سخنرانی هایی که کاظمین فر داشتم میشنیدم، بسته است، همه چی بسته است. یعنی تا زمانی و وقتی هم بروز پیدا میکنه، من بخوام الان اینجوری بگم، شاید 3 سال پیش قوه قضاییه گفت من 5 میلیون پیپر دارم میخوام آنیموس کنم و الان بینام و نشان کنم پخش کنم و هر کی میتونه ایده بزنه روش ترن کنه، مدل بیاره بالا و روش کار بکنه. ولی هیچ وقت منتشر نشد. منتشر شد ولی بین دو تا شرکت، نه بین آحاد شرکت هایی که پتانسیل دارن. میدونین این پتانسیلی که دولت و در واقع کلان داده های مکه دست دولت و ارگان های دولتی باید پخش بشه، باید در اختیار تیم ها، جوان ها، شرکت ها، استارتاپ ها قرار بگیره، چه از بود منابع، چه از بود در واقع داده، چه از بود امکانات، همون تول باکسی که شما صحبتشو میکنین. چون دولت میتونه هزینه کنه، ولی من نوعی چقدر میتونم هزینه کنم؟ دولت اگه اعتبارشو به من بده، من میتونم بسازم، من و امثال من. شما اگه برین از این مرکز نوآوری هایی که ساخته شده، چقدر جوان داخلش هست که میتونه، همشون میتونن کار تاپ بکنن، ولی همشون دارن با بدیهیات دست و سر کله میزنن. من لپتاپ ندارم، من اینترنت ندارم، من نمیتونم پردازش بکنم، من نمیتونم، مثلا دارم میگم الان داده میتونم برم تهش، میتونم برم دادم از سطح اینترنت جمع آوری بکنم با روش های مختلف، ولی نمیتونم نرمال کنم، ولی نمیتونم، هیچ ابزاری نیست. دانشگاه ها هم که مثلا بعض از دانشگاه ها، دانشگاه تهران شریف، دانشگاه مدرس، دانشگاه هر دانشگاهی که در واقع معتبر هست تو این حوزه، این اونها هم الان تحصیل گر نیستن. یعنی اونها هم دارن یا خیلی درگیر تئوری هن، یعنی دنبال این هن که یه پیپری، یه در واقع مقاله‌ای رو تولید بکنن و تمام، و در نهایت حالا موزلی که دارن در تو کشور مطرح، مقاله‌ای که تولید میکنن صرفا واسه اپلای کردن و رفتن. ولی چیزی که باعث کار تولیدی بشه، چیزی که باعث واقعا فعالیت عملیاتی باشه، تو کشور اتفاق نمیفته. این روحیه، من خیلی از دوستان دارم که از ایران رفتن الان توی گوگل فعالیت میکنن، ولی هر کدومشون یه پروژه اوپن سورس تو خود همون گوگل دارن و دارن روش کار میکنن تو حوزه هوش مصنوعی. و جالبه که اوپن سورسه و خیلی راحت از کل دنیا دارن دیولپر میگیرن و همه و تلاش دارن میکنن که متخصص جمع بکنن، ولی ما تو کشورمون اینجوری نیست. داریم مالکیتی نگاه میکنن، یا مال منه یا مال هیچ کس. اصلا این نگاه اینه تو کشور. این بزرگترین شاید عاملیه که ما واقعا شاید سخت به بلوغ میرسیم یا سخت رشد میکنیم.
بله، ممنونیم از شما. شب بخیر مجدد میگم به حضور شما شنوندی عزیزی که از این لحظه با ما همراه شدید. در مسیر اندیشه رو شنیدارید از شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها با موضوع هوش مصنوعی و آینده حکمرانی در کشور. و با اعلام ساعت 23:09 باید خدمتتون عرض کنم که در این لحظه ارتباطمون به صورت تلفنی و برخط برقرار شده با جناب دکتر سید عبدالمجید زواری، مدیر اندیشکده روابط بین الملل. دکتر زواری سلام، شبتون بخیر. ممنون از شما. دکتر، از تأثیر هوش مصنوعی بر سیاست و روابط بین الملل برامون بگید و پرسش مشخص ما اینه که این فناوری چگونه میتونه با روابط بین الملل سازگار باشه؟
من اول از همه خدمت شما و کارشناسیتون و محترم سلام عرض میکنم. ببینید، در سال 2017 آقای پوتین یک جمله خیلی معروفی اشاره کردن، به این که دارندگی سیستم مصنوعی مالک
دوستان به نظر میرسه که خیلی کیفیت صدای خوبی ندارن. تا حالا دوباره ارتباطمون برقرار بشه با جناب دکتر زواری، جناب دکتر قادری از چالش ها برامون بفرمایید، بپردازیم سراغ چالش هایی که در این زمینه وجود داره. خب بحث اصلی، بحث داده از حوزه داده در کشور ما امنیتیه و نشت اطلاعات میتونه خودش یکی از چالش های بزرگ باشه.
عرض شد حضور شما که بله، چالش ها که در حوزه زیرساخت ها ما چالش داریم که دیتا داده رو هم من یکی از اون حوزه ها میدونم. در حوزه کاربرد باز یکی از چالش هایی که حالا در سطح دنیا وجود داره و به نوعی باعث نگرانی خیلی از اندیشمندان و صاحبان صنایع شده در سطح دنیا، در این حد که حتی بعضیا که به نظر من خیلی اغراق‌گونه است میگن که هوش مصنوعی باعث انقراض نسل بشر خواهد شد. و این نگرانی ها در بعضی از جاها ممکنه باعث در واقع کند کردن روند توسعه کاربردهای هوش مصنوعی بشود. این برمیگرده به اعتقاد من به دو تا عدم قطعیتی که وجود داره. یک اینکه الگوریتم‌های هوش مصنوعی که الان دارن استفاده میشن به دلیل پیچیدگیشون، به دلیل بزرگ بودن این مدل‌ها، همیشه یه عدم قطعیتی توشون هست. یعنی من توی مسئله‌ای با تعجب به اون داده‌هایی که استفاده کردم برای آموزش دادن مدل ممکنه جواب خوب بگیرم، ولی هیچ تضمینی ندارم که این مسئله اگر کوچکترین تغییری در داده‌ها به وجود بیاد هم به همون خوبی جواب خواهد داد. شما تصور کنید که من می‌خوام این مدل رو مثلا بذارم روی یه خودروی خودران که راننده توش نقشی نداره، ممکنه در شرایطی قرار بگیره این خود رو که مشابهش رو قبلا هیچ وقت ندیده باشه در اون فرایند آموزش. یا مثلا بخوام از این مدل استفاده بکنم در کاربردهای پزشکی، در تشخیص بیماری، در پیش بینی بیماری افراد،
یا جراحی حتی،
یا جراحی،
یعنی اصلاح سبک زندگی. الان میگه پرکاربردترین در واقع هوش مصنوعی تو کل دنیا است.
بله، این عدم قطعیتی که وجود داره یکی از ریشه های نگرانی است که حالا راه حل هایی هم براش تدبیر شده که حالا شاید در حوصله این بحث نباشه. و موضوع دوم که اونم باز به نوع عدم قطعیت محسوب میشه، اینه که ما داریم در مورد یه ابزار قدرتمند صحبت میکنیم. این ابزار قدرتمند معلوم نیست در اختیار چه کسانی قرار میگیره و اونها چه استفاده ای ازش خواهند کرد. بنابراین اینم یه چالشیه که حالا در سطح کلان بش
دکتر همینجا صحبتتون رو نگه دارید. ارتباطمون مثل این که برقرار شده با جناب دکتر زواری. دکتر صدامو دارید؟
بله بله، من صدای شما دارم.
زنده باشید. سوال مشخصم از حضورتون این استش که از بحث هوش مصنوعی بر سیاست و روابط بین الملل صحبت بفرمایید و چگونه میتونه با روابط بین الملل سازگاری داشته باشه.
خب عرض میکردم که سال 2017 یا 96 شمسی آقای پوتین یک جمله معروفی رو ایشون اشاره کردن و اشاره کردن که هوش مصنوعی آینده دنیا رو شکل میده و هر کسی زودتر بتونه کنترل این اصل تموم رو در دست بگیره آینده جهان رو کنترل خواهد کرد. و تو همون مقطع مقامات آمریکایی هم اظهارات مشابهی رو مطرح کردن که تقریبا این موضوع رو با مسئله استقلال آمریکا در ارتباط دادن و گفتن اگر ما توی این زمینه عقب بیفتیم به نوعی استقلال ما مخدوش میشه. این نشون میده که این بحث هوش مصنوعی به نوعی به عنوان پیشران رقابت بین ابرقدرت‌ها مطرح شده و در آینده نه چندان دور یک جنگ سرد جدید با محوریت هوش مصنوعی بین کشورهای مختلف شکل خواهد گرفتش. و از این نظر حالا اگر ما خواهان این هستیم که در گردونه قدرت بمونیم و به هر حال حرفی برای گفتن داشته باشیم، کشورهایی که به هر حال دنبال این هستن که خودشونو در گردونه قدرت نگه دارن باید به این ابزار مجهز بشن و خودشونو مسلط بکنن به این موضوع. اما اینکه اگر بخوایم حالا بحث هوش مصنوعی از سیاست خارجی رو مطرح بکنیم، همون جوری که بحث هوش مصنوعی حالا در حوزه‌های دیگه دوستان اشاره کردن، هدف از هوش مصنوعی این هستش که کجایی که میشه به هر حال وظایف انسانی و کارهایی که انسان میتونه انجام بده ما به وسیله ماشین انجام بدیم. در حوزه سیاست خارجی هم در اصل هوش مصنوعی جایگزین مدل‌های قدیمی روابط بین‌الملل که مبتنی بر انسان انسان بودن میشه و مدل‌های جدیدی بر مبنای انسان با ماشین و ماشین بر ماشین شکل میگیره. و در اصل مأموریت‌های وزارت خارجه و دستگاه‌های سیاست خارجی ما رو هم متحول می‌کنه. برای مثال عرض می‌کنم خدمتتون، یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های وزارت خارجه ها بحث دیپلماسی عمومی هست که با استفاده از پلتفرم های رصد و مانیتورینگ ما میتونیم حالا ضمن پایش آنی تحولات و رویدادهای جهانی بتونیم اونها تحلیل بکنیم و در لحظه به اون رویدادها واکنششون بدیم و حتی میتونیم در اصل ماشین ها رو بهشون اختیار بدیم که بعضی از امور رو اونها واکنششون بدن برای اینکه سرعت کار بالاتر بره. یا اینکه بحث سفارت ها، یکی از اصلی ترین مأموریت های سفارت خونه ها گردآوری و تحلیل اطلاعات از کشورهای میزبان هستش که این موضوع رو هم با استفاده از هوش مصنوعی یادگیری ماشین خیلی راحت ما میتونیم انجام بدیم و مطابق الگوهای درخواستی گزارش هایی که مد نظرشون هست رو ماشین تنظیم میکنه و اولویت بندی میکنه. همچنین یکی دیگه از بحثا که توی بحث سیاست خارجی خیلی مهم هست بحث مذاکرات هست. این مذاکرات رو ما با استفاده از این کلان داده هایی که در اختیار اون هست میتونیم در از اطلاعات و ویژگی های شخصیت های مختلف رو، چهره های کلیدی که در حوزه سیاست خارجی و مقامات کشورها رو دسترسی داشته باشیم و اونها رو تحلیل بکنیم، آنالیز بکنیم و نهایتا خصوصی ترین ویژگی ها و اطلاعات اون افراد رو تحلیل بکنیم و از نقاط قوت و ضعف اونها برای نتیجه گیری خودمون در مذاکرات استفاده بکنیم. برای مثال حالا ابزارهای مختلفی از مال گوگل گلس هست بهش نمیدونم بحثای تراشای ایمپلنت و مباحث دیگه، اینها رو فرض بکنید که یک دیپلماتی به این ابزارها مجهز هست و در لحظه میتونه تحلیل‌های خیلی دقیقی رو از طرف مقابلش که حالا میتونه نماینده یک کشور دیگه باشه در مذاکرات استفاده بکنه و از اونها بهره ببره در جهت منافع کشور خودش. یکی دیگه از بحث‌هایی که حالا به نظر من میتونه مؤثر باشه بحث تغییر قوانین مهاجرتی کشورها هست و از این زاویه میتونیم نگاه بکنیم به قضیه که با استفاده از هوش مصنوعی و ربات‌ها در ارزش نیروی انسانی به نوعی کم میشه، نیروی کار غیر ماهر ارزشش کم میشه و کشورها قوانین سختگیرانه برای مهاجرت افراد خارجی و تداوم اقامت اونها در نظر میگیرن که همین الان هم زمزمه‌هاش هست. خیلی از کشورها این قوانین سختگیرانه مهاجرتی رو اعمال دارن میکنن و این موضوع هم میتونه روابط بین کشورها رو تحت تأثیر خودش قرار بده. و موضوع بعدی بحث تغییر معادلات نظامی هست که سلاح‌های مبتنی بر هوش مصنوعی که حالا بعضی‌هاش حتی میتونه خودکار هم باشن، اینها هم پیامدهای عمیقی رو بر سیاست خارجی و دیپلماسی کشورها میذارن و میتونن موازنه قدرت و رقابت‌های تسلیحاتی رو بین کشورها تشدید بکنن. من در خدمتتون هستم
دکتر. در واقع هوش مصنوعی میتونه سه نقش رو به طور خلاصه در رابطه بین الملل و سیاست گذاری ایفا کنه: نقش تحلیلی، نقش پیش بینی کننده و نقش عملیاتی، درسته؟
بله درسته.
خب میخوام یک گریزی هم بزنید به چالش های اون و نگاهی هم داشته باشید به آینده حکمرانی این فناوری در بحث روابط بین الملل.
ببینید عرض کردم که حالا این بحث هوش مصنوعی موضوعی هستش که ما ناچاریم که به این موضوع تن بدیم و اصلا راه فراری ازش وجود نداره و تنها راه این هستش که ما به این ابزار مجهز بشیم و برنده کسایی هستن، کشورهایی هستن که زودتر به این موضوع تجهیز بشن و مسلط بشن. برای مثال من حالا دوستان اشاره کردن که تجربیات کشورهای مختلف، ببینید کشورهای مختلف مثلا از 10 سال پیش این موضوع رو پیگیری کردن. من از 2017 این موضوع رو حداقل اسناد حالا امریکایی ها، چینی ها و رژیم صهیونیستی رو مطالعه می‌کردم و می‌دیدن که اونا که پروژه های عظیمی رو در حالا کشور خودشون و اون مجموعه خودشون دارن انجام میدن و جالبه توی همون مقصد ما توی کشور خودمون وقتی من می‌خواستم این موضوع در حالا یک جامعه دانشگاهی مطرح بکنم با مقاومت خیلی شدید مواجه می‌شدم و اصلا این رو حتی حاضر نبودن که به عنوان یک موضوع پژوهشی بپذیرن و حتی در وزارت خارجه ما توی اون مقصد خیلی مقاومت میشد در این قضیه که آقا اصلا این موضوع نگاهش علمی نیست و سیاست خارجی رو به نوعی غیر مرتبط میدونستن با این موضوع و به فاصله شد 7 سال 8 سال ما نهایتا به این نتیجه‌ایم که ما هم باید به این سمت بریم و این فاصله میتونست خیلی کمتر باشه. یعنی ما اگر 8 سال پیش به این نتیجه میرسیدیم که باید به این در مسیر هوش مصنوعی قدم برداریم، خب خیلی فاصلهمون با کشورهای پیشرو کمتر میشد و چه بسا که جزء این 10 کشور و حتی کشورهای به هر حال معدودتری هم قرار میگرفتیم. ولی نهایتا ما باید این موضوع رو بپذیریم و برای ایران هم حالا در حوزه سیاست خارجی در قدم اول پذیرش این موضوع هست که به هر حال این موضوع رو ما اصلا به عنوان یک ضرورت بپذیریم و در حالا قدم بعدی این که تدوین نقشه راه که هم دوستان اشاره کردن، سندهای مختلفی که در این قضیه در دست اقدام هست و نهایتا یک سند جامع که مبنا قرار بگیره و این رو به عنوان یک نقشه راه سازمانهای مختلف الگوی خودشون قرار بدن و ببینیم که به کجا میخوایم بریم و نهایتا آموزش و تربیت نیروهای مرتبط با فضای جدید، چون اصلا نیروهایی که در حوزه سیاست خارجی ما هستن با این فضای جدید خیلی عجین نیستن و آموزش هایی که دیدن بر اساس آموزش هایی بوده که عرض کردم مدل های سنتی روابط بین انسان با انسان بوده و خیلی آشنایی با بحث فناوری ندارن و در نهایت هم یک پلتفرم بومی که دوستان هم اشاره کردن بحث رصد، مانیتورینگ، تحلیل داده و مسائل مختلف رو متناسب با نیازها و ملاحظات کشور خودمون و بر اساس اولویت‌های امنیتی و دغدغه‌هایی که داریم باید طراحی بشه و نهایتاً در جهت مشاوره و تصمیم‌گیری سیاست خارجی بتونیم از این موضوع استفاده بکنیم.
بله ممنونیم از شما جناب دکتر سید عبدالمجید زواری، مدیر اندیشکده روابط بین‌الملل. تشکر می‌کنم از فرصت گفتگویی که در اختیار برنامه قرار دادید. با شما خدافظی می‌کنیم.
ممنون از شما، شبتون بخیر باشه. متشکرم.
شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، بهتون شب بخیر میگم. با اعلام ساعت 23 و 26 دقیقه حضورتون باید عرض کنم که در مسیر اندیشه 16 آبان ماه رو شنیدارید با موضوع هوش مصنوعی و آینده حکمرانی در کشور. اما جناب دکتر قادری، به نظر میرسه با ظهور این فناوری که به عنوان یکی از مؤلفه‌های انقلاب چهارم صنعتی هم ازش یاد میشه، مفاهیم و مؤلفه‌های قدرت هم دچار تغییر شده. در گذشته رقابت بر سر خاک، منابع انرژی و نیروی انسانی بود، ولی امروزه هوش مصنوعی یکی از جدیترین زمینه‌های رقابت به شمار میره و در واقع کشوری قدرتمندتره که در این زمینه بهره بیشتری داشته باشه و بهتر عمل کرده باشه. همچنان راجع به چالش ها صحبت بفرمایید.
بله، اگر اجازه بدید من بحث قبلی رو ادامه بدم.
من فقط این نکته رو بگم که چون به لحظات پایانی برنامه هم داریم نزدیک میشیم، علاوه بر چالش رو که عنوان میکنی، راهکاری هم اگر مد نظرتونه بفرمایید.
بله بله حتما. ببینید، من در رابطه با چالش هایی که اون نگرانی کلانی که راجع به هوش مصنوعی وجود دارد رو داشتم مطرح میکردم، که اون عدم قطعیت ها رو گفتم. بحث دیگه که هستش مسائل حقوقی، اینم باز جز زیرساخت میشه دیگه، یعنی زیرساخت های حقوقی مورد نیاز. مثال بزنم، اگر یک خودروی خودران
تصادف
بکنه، مسئولیت با کیه؟ خب این یعنی یک کار گستردهی در حوزه حقوق باید انجام بشه. ما الان در مورد هوش مصنوعی صحبت میکنیم، همه میگن آقا فناوری. اتفاقا من میخوام بگم که نه، حوزه علوم انسانی هم خیلی جدی توی این موضوع باید کار بکنن، سیاست گذاری باید کار بشود، حتی بحث های فلسفه به اعتقاد من خیلی جدی باید روی این کار بکنن دوستانی که بالاخره تخصص دارن. از این رد میشم. بحث های اخلاقی، بحث حریم و خصوصی. ببینید الان خب خیلی دارن استفاده میکنن از مدل های زبانی بزرگ مثل ChatGPT و حالا نمونه های دیگری که هستش و مسائلشون رو سعی میکنن، قبلا از موتور جستجو استفاده میکردن، از گوگل استفاده میکردن، خیلی یاد گرفتن چطور از این استفاده بکنن و خیلی وقتا اطلاعات شخصیمون رو میدیم. شما وقتی اطلاعات شخصی رو میدادی، گوگل اینو میبرد یه جایی ذخیرهش میکرد، بعد تحلیل روش انجام میداد. مدل های زبانی چیکار میکنن؟ اینو میگیره، مدل رو باش دوباره آموزش میده. یعنی فردا روزی ممکنه که اطلاعات شخصی شما رو در جواب یه کاربر دیگه‌ای بهش بده. یعنی چالش های اینجوری وجود داره. بحث دیگری که هستش در واقع تأثیری که این هوش مصنوعی، مدل‌های هوش مصنوعی میتونن داشته باشن روی کسب و